الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شادی قلب مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی بابا عجل فرجها عنایت بفرمایید. خب همه با هم با توجه و حضور قلب توسل ابتدای جلسه و استغاثه رو با هم دیگر داشته باشیم. یا محمد،
یا
محمد، یا علی، یا فاطمه، ادرکنی ادرکنی ولا تهلکنی. یا محمد، یا علی، یا محمد، علی، یا فاطمه،
یا
علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان. ولا تهلكني. ولا تهلكني. خب یه مسئله شرعی طبق نظر تمام مراجع معظم تقلید، توهین به مقدسات دیگران جایز نیست، حرام شرعی است. یعنی شما بیایی به مقدسات یهودی ها، مسیحی ها و اینها توهین بکنی، جایز نیست، قطعا خلاف شرع است. همه مراجع این نظرشون همین است که برداشت از قرآن و سیره ائمه معصومین است، تا چه برسه به دیگران هم، چون در واقع به باطل اونها ممکن است، ممکن که نه، اونا با شما به بت توهین بکنی، جسارت بکنی، به باطل اونها توهین کردی، اما اونها باعث می شود، یک دلیلش البته اینه، به حق شما توهین می کنند. هیچ مرجعی چنین فتوایی نداده که یک کسی جسارت بکنه و توهین بکند به مقدسات سایر ادیان و سایر مذاهب. اما این که بحثای علمی بشود، اون یه مقوله دیگری است. این که در دل شما باید بغض بت رو داشته باشی مثلا، اون یه بحث دیگری است. این که باید بت رو افشا بکنی، اون یه مسئله دیگری است. سخن سر توهین و جسارت است به مقدسات هر دینی. این مسئله شرعی. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب تشرفی رو که امشب محضرتون عرض میکنم و بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم، از این کتاب شریف است، کشف الحق، که معروف به اربعین خاتون آبادی است، از آثار بسیار خوب گرانسنگ پیرامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. من یادم 25 5-6 سال پیش استادمون در جلسه این رو مطرح کرد و بلا فاصله گشتیم و یکی از آقایان روحانیون داشت، مطالعه کردیم و بعدم رفتیم که همین کتاب رو گرفتیم. خیلی کتاب خوبی است و ارزشمند است این کتاب، حتما اگر تونستی تهیه کنید. عالم ربانی مرحوم آیت الله میر محمد صادق خاتون آبادی. در این ابتدای کتاب خیلی جالب معرفی ایشون از ناحیه مرحوم شیخ عباس قمی و بعد تشرفی رو عرض خواهم کرد. مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الامال در ذیل احوالات امام سجاد علیه السلام که خاتون آبادی ها اینا از نسل امام سجاد علیه السلام هستند، در ذیل نامه ایشون می نویسد که آقا میر محمد صادق عالم فاضل کامل ورع تقی نقی جامع معقول و منقول و مدرس در اغلب علوم بوده و اکثر علمای بلاد از تلامذه او بودند. امامت کرد در مسجد جامع عباس اصفهان مدت 32 سال، یعنی اونجا اقامت داشته و از حد اهل زمان خود بوده. 40 سال روزه گرفته و به اندک چیزی زندگی می نمود و مدت عمر خود در مجلس حکام و سلاطین داخل نشد مگر یک شب، اون هم به جهت مجادله با میرزا علی محمد باب بود، رئیس بابیه، در منزل معتمد الدوله منوچرخان، منوچرخان خواجه، با حضور فحول علمای اصفهان. همه علما آمده بودند، ایشون هم همون یک شب رفته در دربار سلاطین. و بعد از غالبت آن مرحوب و مغلوبت میرزا علی محمد، این کتاب 40 با رساله رجعت تألیف نمود. یعنی سبب تألیف این کتابش این بوده که در اون جلسه ایشون پیروز شد بر علی محمد باب، رئیس فرقه بابیه. بعدش هم آمد این کتاب رو پیرامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نوشت. 40 حدیث نوشته در این کتاب، علما مرسومشون بوده طبق اون حدیث شریف، عموما یک 40 حدیثی داشتن، یعنی 40 حدیث جمع میکردن، گاه هم توضیح میدادن. که از جمله 40 حدیث های بسیار جالب و جذاب اینجاست که 40 حدیث پیرامون حضرت ولی عصر است و بعد توضیحات جالبی آورده و احادیث و حکایات و تشرفات بسیار نابی هم در ذیلش آورده است. در ذیل حدیث 13 ایشون می نویسه که ابن بابوی علیه الرحمه روایت کرد که سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قمی این چنین گفت: روزی مرا اتفاق افتاد که صحبت کردم با مخالفی. خب چون شیعه بوده، مخالفم مقصود یکی از آیان اهل سنت بوده و در امامت میان ما و او مناظره واقع شد تا آنکه بحث ما به جایی رسید که اون مخالف گفت که آیا ابوبکر و عمر از روی تو و رغبت اسلام آوردن یا از راه جبر و اکراه؟ سوال به اینجا رسید. او سنیه سوال کرد، گفت تو به من جواب بده، ابوبکر و عمر اینا با رغبت آوردن یا با زور شمشیر بوده اسلام آوردن؟ کدوم بوده؟ به من جواب بده. میگه من متفکر شدم که اگر بگویم جبر بوده، کار به کار دو خنجر خواهد رسید. بگم دو تا خلیفه مسلمین به زور اسلام آوردن، او چاقو میکشه و کار میره تو دعوا. و اگر بگویم توان بوده، یعنی از روی علاقه بوده، خب اونم میگه مؤمن که کافر نمیشود بعد از ایمان. میگه موندم چه کنم، پس با او مدارا کردم و یک مسئله شغلی را بهانه ساختم و جواب را به ساعت دیگری انداختم. گفتم من کار دارم، حالا عجله دارم، یه شغلی، یه کار، یعنی شغلی رو، کاری رو بهانه کردم برم دنبال اون کار. بلافاصله میگه رفتم سراغ احمد ابن اسحاق اشعری قمی که در سرپل ذهاب دفنه و از اصحاب امام عسکری است، قبلا هم در همین جا چند سال پیش روز شهادت امام عسکری پیرامون ایشون مطلب عرض کردم خدمتتون. میگه که رفتم که از او تحقیق کنم، بعدم اونا گفتن که آقای سوار شده میخواد رفته سامرا به دیدن امام عسکری. میگه منم زود عصر رو آماده کردم و پشت سر ایشون را افتادم و رفتم. خلاصه قصه اینه، قصه مفصل هست. میگه من رفتم تا یک منزلی بهش رسیدم، گفت کجا؟ گفتم میخوام برم زیارت امام. مگه تو همونجا نمیری؟ خب منم میخوام بیام. خیلی خوب، چه همسفر خوبی. میگه رسیدیم محضر امام حسن عسکری سلام الله علیه. و بعد احمد ابن اسحاق چون وکیل حضرت بود، وجوهات و اینها رو آورد و سوالات خدمت حضرت. حضرت میگه یک فرزندی داشت، یک بچه کنارش بود، قرص ماه زیبا. به اون بچه گفت که این اموال رو صاحب نظری حلال و حرامش مشخص کن. همه تو همیان ها آورده با خودشو یک کیسه ایو. اونم گفت اونجا چند تا مثلا سکه است، این قدرش حرامه، حلال و حرام با هم مخلوط شده و خلاصه هیچ کدوم قبول نکرد الا چند تا سکه از پیرزنی رو که به عنوان خمس فرستاد. میگه حلال، خمسش هم حلاله. آخه بعضی خیال میکنن مال حرام رو خمسش بدن حلال میشه، اصلش اشکال داره. خمس از حلال مالت باید باشه، یعنی کسب و همه چیز درست بوده، آخرین فیلتر برای مهر تایید به مال حلال شما میشود خمس. میگه همه رو جدا کرد و نوبت به ما رسید که حالا سوالاتتون رو بپرسید. و میگه اون نامه ها رو هم امام میگرفت و همه رو، اینایی که مکتوب بود زیلشون چیزی مینوشت، جواب نامه هایی که توسط احمد ابن اسحاق آمده بود. میگه تا رسید گفت حالا شما سوالاتی بپرس. گفت من سوال کردم که اولی و دومی ایمانشون توأن بوده یا جبران بوده. گفت نه توأن و نه جبران، طمعاً بوده است. یه جواب سومی به من داد، گفت از سر طمع اسلام آوردن. علتش هم چی بود؟ این بود که اینها شنیده بودن که پیغمبری خواهد آمد و او وارث زمین میشه. اینا طمع داشتن که چیزی گیرشون بیاد. چند سالم با پیغمبر بودن، دریغ از این که پیغمبر اینا رو یه ذره تایید بکنه، یه چیزی بگه. اینا دیدن نه، به اون مقصود نرسیدن، به انها مختلف آمدن تا بیت پیغمبرم نفوذ پیدا کردن. طمع داشتن، مثل طلحه و زبیر که طمع داشتن در دوره خلافت امیرالمومنین چیزی گیرشون بیاد، چیزی گیرشون نیامد و نتیجه شد اون که نباید بشود، دشمنی با وجود مقدس امیرالمومنین. بر هر کی به طمع اسلام آورده لعنت. این نکته اول. دوم، و اما بیان نورانی حضرت سید الساجدین علیه السلام. رسیدیم به این فراز، فراز جدید. حضرت فرمودن طبق همین فرازهای قبل که هر چند درخواستی رو امام سجاد علیه السلام، که اون درخواستا عموما به هم مرتبط هست، با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنن. صلی علی محمد آل محمد. وکفنی معونت الاکتساب. میگه خدایا منو از سختی و دشواری های کسبم باز بدار. کسبم اینجا مقصود همین شغلش است، اون چه که دریافت میکنه برای زندگیش، یعنی کاری به من خدایا راهنمایی بکن، سر راه من قرار بده، شغلی که خیلی معونه برای من نداشته باشد، سخت نباشه. و این مورد تقاضای اهل بیت بوده. قبلا هم عرض کردم در دعاهای دیگر و در روایات دیگر هم داریم نمونه کاملش، در همین تعقیب نماز عشاء که در مفاتیح الجنان آمده است، اولین تعقیب نماز عشاء به نقل از مصباح المتهجد آورده، اللهم انه ليس لي علم به موضع رزقی، خدای من نمیدونم موضع رزقم کجاست، اما دریاست، خشکیست، آسمان، زمینه، اما یه کاری بکن راحت به دست من بیاد. این خیلی تقاضای آره تنبلگونه ای نیست، چون علتش رو بعدن میگه. اگر شما دنبال این باشی که اون علت باشه، تقاضای درستی. اما اگه نه، حال و حوصله نداری، کلن تنبل میرزا هستی، او یه حساب دیگریست. همه این تقاضا رو دارن، یه شغلی گیرشون بیاد، خیلی در سر داشته باشه. بعضی آقا از بوق فلان تا کجا همش میدونن و هشتشون گروه نوشون. بعضی لامصب آقا خوشروزی هن، در مغازه رو باز میکنه، یا علی آقا میاد یه تماس میگیره یه جایی، کار خیلی راحت. بعضی یه عمری میدونن. حالا دلایلش چی هست قبلا گفته، بعدم انشالله بیان خواهد شد. الان چون فرازای بعدیش رو میخوام عرض بکنم، به هر حال درخواستیست. ما هم امشب از خدا همین درخواست رو داریم، خدایا به احترام امام سجادی چند دعا رو برای ما مستجاب کن یه میان، چون ما خیلی حال و حوصله کار کردن نداریم. آره آدم دنبال اینیم که بیاد دیگه، خدا هم که الحمدلله براش کاری نداره. انشالله به حق شادی دل صدیقه طاهره، خدای موانع شغلی رفقا رو حل بکنه، شما رو حل بکنه، رزقتون رو زیاد بکنه. ولی من معتقد به اینم که این کم و زیاد شدن رزقها بخش اعظمش به دست خود انسان هست. شما همین یه مورد رو اگر رعایت کنیم، آقا خوشنیتی، خوشخلقی، نیت خوب برای دیگران. بعضی همون ادا اصول در میاریم که ما الحمدلله خوشنیتیم، گیر همه هرچی بیاد اب نداره، اما فقط کافی رقیب بیاد بازار، اون موقع معلوم. الان ما همشغل نیستیم دیگه، هیچ مشکلی نداره، من آرزو میکنم همه پولدار شید به نفع من و جلسه من دیگه، مثلا اینجا منم کیفش میکنم. رفقا میدونن من هر وقت فرصت دعا پیش میاد میگم خدایا اگه سلام میدونی هر چی میخوای به ما بدی به رفقا بده. البته کم کم دارم پشیمون میشم، اما چون چیزهایی دیدم ولی تا الان این تعاظم بوده، میگم چون اینا زحمت چی میکشن ما کیفشو میکنیم، چیزی نیاز باشه گره از کسی باز بشه اونا زحمت نگهداریش انجام میدن و آره حساب کتاب بشه ما هم پوزشو میدیم دیگه. آقا فلانی گره اینو حل بکن دید. تا چون آدم سخته از خودش یکم بگذره. من صلاحیت نگهداری هم ندارم، چون ندارم یه اون صلاحیتشو بده، خیلی مهمه. با خونه که داشتیم میساختیم، استاد ما زنگ زدن گفتن بیا اصفهان، رفتیم محضرشون و یه مبلغ پول من داد، گفت ببخشی من دوست داشتم یه کمکی به شما بکنم، اما شماره خانم توی زحمت بگیر، من گوشی دادیم آجاقا با شما کار دارن. گوش کن یه پولی بهش دادم، حواست باشه بیاره قم تحویل بدی، و الا تا قم نرسیده. آره خب صلاحیت نداریم آره که پول نگه داریم. انشالله خدای متعال این گره رو باز بکنه. اما همین خوشنیتی، الان من و شما هم شغل نیستیم، من آرزو دارم همه پولدار شید، شما هم همینطوری، اما فقط کافی رقیب بیاد کنارت، اینقدر زورت میاد که حساب نداره. اطور جاهای فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، امیر المومنین فرمد تو این گذشت روزگار، عوض شدن روزگار، جوهره‌ای که در وجود انسان هاست بیرون میاد. بعضی خیلی وجود عمیقی ندارن، زود میریزه بیرون، هم خوبیاش رو هم بدیاش رو. بعضی خیلی سفتن، باید بگذره آقا، سالها میگذره باید بفهمی عجب پاش باید بیاد، بعد معلوم میشه. دوران خوشی و اینا خب همه الحمدلله و المنه خوش هستن دیگه، باید بترسیم از این، از این بیان نورانی امیرالمومنین. این که آدم گاهی تأسف میخوره که مثلا چرا آدم، خب بعضی هستن دیگه، یه نگاهی به قلب کنن، خدا رحمت کنه مرحوم عالم ربانی حسین یعقوبی قاینی رو، آره میگفت که واقعا هم اینطور بود ها، چون دیده بودن ازش، افراد دیده بودیم ازش، میگه همین که نگاه فرد میکنی میفهمی چی تو دلش هست، هی میخواد پنهانش بکنه ها، مثل خرابی است که خیال میکنی یه روی گچ بیاری پنهانش کردی، نه اینطور نیست، یه تکون بخوره میریزه، یه تکون بخوره میریزه، همه چیش معلوم میشه. بعضی اینطورن به حسب ظاهر میگن ما خوش نیتیم، اما کافیست یه تکون بدی بهشون، بعد معلوم میشه که نه این چنین نیست. سالهاست من دارم این رو عرض میکنم، سالهاست. قبلنم به رفقا گفتم وقتی یه چیزی رو بارها تکرار میکنم، به خدا قسم خیلی حافظه خوبی ندارم، ولی کلن طبیعت ظاهرن منبر اینه، شما وقتی میشینی روش حافظت که انده بر میگرده، گوش تیزه، چش تیزه، یعنی واقعا همینطوری است دیگه. من عمل گوش انجام دادم اما میشنوم دیگه رو منبر، هم میتونن یادمه، اینطور نیست که فراموش بکنم یه چیزی رو دارم میگم. چقدر این قصه حضرت موسی علیه السلام رو گفتن، خدایا تو چجوری رزاقی؟ جواب خدا، اگر تمام مردم سوزن فروش بشن من رزق همه رو میدم. مگه میشه؟ مگه داریم؟ چرا نمیشه؟ خداست دیگه، همه سوزن فروش بشن. یکی گاهی چاله چوله پیش میاد و بترسیم از چاله چوله هایی که ما هنوز ازش خبر نداریم، از حوادثی که در آینده هست ما ازش بیخبریم، که باید یه فکر بیمه همینه دیگه، اگر اتفاقی افتاد شما قبلش مقدمات رو فراهم کردی. بترسیم از اون روزها. ای که میگیم خوش نیتیم، یه دلیلش همین رقیب بیاد بسن، یه دلیلش حسادته. یه نگاهی بکنیم امشب به قلب خودمون، ببینیم ما حسود هستیم یا نیستیم. ممکنه خیلی اینایی که زود میگن ما نیستیم دروغ میگن، خود اصل جنسه، خود پدر سوختش حسودترین فرد، اما اونی که به فکر فرو میره، من اگه آبروم نمیرفت همین الان دلایلی که خودم حسود هستم براتون میگفتم. تو غلط کردی، تو حسودی داری با میگه حسود نباش. میگم به برکت این جلسات و این گفته ها و اینها، بلکه حسادت از طرف از وجودمون بره بیرون. حسادت رزق رو میبنده. حالا وقتی میگم بعضی از داستان چیزایی که میگه حواسم هست، چون مبتلا به اداره داریم میبینیم. وقتی میگم سوء زن یعنی هنوز هست، حسادت هنوز هست، خوشنیتی یعنی هنوز هست، دوباره برطرف بشه. به خدا قسم 20 سال 30 سال 10 سال به سنگ آب بدی، به سنگ آب روش گیا میاد بیرون، باد رفیق میشه، حداقل دوربرش 4 تا سبزه در میاد بیرون. چطوره که ما این آب طهور روایات آیات حکایات هست، هیچی به هیچی، به اندک چیزی همه چیز یادمون میره، به یه اندک چیزی همه چی یادمون. بعدم بهونه‌ش میگذاریم که آقا سنمون رفته بالا، چنین شده چنان شده، این همش بهانه است. آقا آره بهانه است، ولی سن که میره بالاتر والا فهمیده تر بشیم دیگه، اینا بهانه است. و نگذاریم شیطان بهانه برای ما بتراشد برای پسرفتمون. یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد، یا خدایا وقفنیم اونت الاکتساب. بعضی هم ظرفیت ندارن ها، خدا یه مدتی راحت میگیره کارشو، بینه اصلا یادش رفت، من راحت رزق بد میدم، یا علی آقا، و خیال میکنه از خودشه، خیال میکنه خودش خیلی خوش روزیه، خدا تو رو خوش روزی قرار داده، قدرشو ندونی میگیره ازت. چقدر ما هر روز مراجعه کنندگان این چنین داریم، آما ایطور بودیم اله شدیم، اوطور بودیم بله شدیم، چنین بود چنان بود. هر واقع هر روز من دارم با این چیزا زندگی میکنم، دیگه زنگ میزنن میان پیامک میدن که چه کنیم. یکیش اینه چه کنیم، بعد فکر میکردی از قبلش، حالا اب نداره شده، بازم میشه که برگرده انسان. هیچ وقت چیزی رو از خودمون نبینیم. اون حکایت پیغمبر رو که از بچگی بهمون گفتن، یارو خیلی فقیر بود، اومد گفت آقا من کمک کنم، یه دعای یه چیزی دشتی به قوله از دو دینار بهش داد، دو درهم بهش داد، گفت برو باش کار، رفت و برکت این دو درهم چیزی خرید و فروختش و پولی گیرش اومد و بزغاله خرید و گوسفند خرید و به سال نکشید، اینا زاد و ولدهای عجیبی مال زیاد شد. اولش هر روز مسجد میومد سه وعده رو، بعد یه شبا دیر میخوابید نماز صبح نیومد و زورا گرم بود. آره الان قبلا میتونه سختی رو تحمل بکنه، حالا باید کولر گازی باشه و همه چی دید سخت. زورا و مغرب میریم، آره مغرب هم از میومد سختش بود و نماز جمعه هم دیگه نیومد، هیئت و جلسات و آره به این اونو گذشت چند ساله. پیغمبر گفت فلانی کجاست؟ آقا الحمدلله و شرکت زده. چه شرکتی؟ دامداری فلان، گاوداری، خرداری، گوسفندداری، زراعت فلان. من چه اسم خر میاد شما میخندین؟ بیچاره یه خر، آدم حیوان کمشانسیه دی. همه اینا پیغمبر گفت یه رو صداش کنید بیاد، حالا من کاری دارم دیگه. حالا دیگه پیغامم میدی نمیان، بعضی وقتی بیکارن سرکلش رو پیدا میشه، یک سره هستن ها، اما همی که دو ریال بیشتر گیرشون میاد، دو تا مسئولیت اضافه تر میشه نیستشون. آمد و گفت خوشنیدم الحمدلله خیلی وضعت خوب، اینقدر آقا گرفتار الحمدلله به دعای شما، شما چقدر بابرکتی. حضرت فرمود او تو درهم منو میشه به من برگرده؟ قرض داده بودم دیگه. آقا تو درهم چه، من سودش دولاپنا حساب میکنم مثل بانکای جمهوری اسلامی حسابیت پس میدم. گفت نه همون اصل پولو بده نخواستیم. گرفت پولو، از همون شب بدبختیش رقم خورد. چند روز بعد از سیل و دلدله و نمیدونم بیماری و همه اینا دوباره مقیم مسجد شد. من یه حقبازی میشناسم هر وقت پول داره ریشاشو میزنه آنگارد، خیلی قشنگ خیلی خوب. هر وقت وضع خراب میشه ریشاشو میذاره یه کلاهی میذاره تسبیح. پول که داره کجاست؟ ترکیه. آه کجا رفتی؟ رفتم جنس بیارم خرید بکنم. اروا احمد. آره. پول که نداره آه کربلا، میره به سمت کربلا و مشهد و اینا. پول که داره شمال. اینا رو دیدم ها، الان خیلی از این مثال هایی که میزنم مخاطب خاص دارم ها. حالا بعضی موقع نیست، یه چیزی میگیم یارو میاد میگه آقا با ما بودی امشب. خیلی جالبه، شما نمیدونی بعضی جلسات چه پیامایی به ما میدن. یارو به خودش گرفته. اما واقعا بعضی موقع مخاطب خاص هست، بترسیم از اون روز. بعد میفرماد ورزقنی من غیر احتساب، میگه خدایا رزق من کن بی حساب کتاب. یعنی دیگه نگاه به بقیه کارا نکن دیگه، تو که میتونی. حالا یه کسی بگه خب خیلی خوب ما بشینیم خدا بی حساب کتاب بده. نه، حساب کتاب رو معنا میکنه ورزقنی من غیر احتساب. میگه خب باشه، تو میخوای اینقدر بدم که حساب از دست در بره؟ معامله چند آینه باید انجام داده باشم؟ واقعا اینه دارایی، ولی جلو آینه ببین چقدر زیاده، اما واقعی آینه حقیقی. بله، میگه راهش اینه و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من رئیس لا یحتسب. راهش اینه، تقوا باید داشته باشه. تقوا، تقوا یه معنای عمومی داره که عبارت از این حلال و حرام هاییست که باید انجام بدیم. یه معنای غیر عمومی هم داره، تقوای هر کی با خودش فرق داره. هر کی بی تقوایی بنده با بی تقوایی شما خیلی فرق داره. خلاصه تقوا میشه انصاف. انصاف داریم یا نداریم؟ میشه خلاصه تقوا. اگه خواستی خیلی زود بفهمی که تقوا داری یا نه، میبینی انصاف داری یا نداری. بعضی از آزمایش‌ها طول میکشه تا جوابش بیاد که ریز همه چیز رو یکی یکی برای شما بنویسه. بعضی از آزمایش‌ها کلی میگه وضعیت سلامت جای نگرانی نیست، جای نگرانی هست. الان همینه، نگاه کنیم اگر ما انصاف داریم خیلی جای نگرانی نیست، او بقیه رو میشه با کمکای آورد بالا درجهش رو. اما اگه نداریم نه، وضعیت خیلی خرابه. پس این غیر احتساب معناش، راهش چی هست؟ تقواست. فلا اشتغل عن عبادتک به طلب. میگه این که به من میگم غیر احتساب به من بده دلیلش چیه؟ این که من میگم وقفنی معونت الاکتساب دلیلش چیه؟ میگم خدایا بی زحمت به من روزی بده، خیلی خوب. خدایا به غیر حساب به من روزی بده، خب خیلی خوشگلی. این چیه؟ میگه نه یه کاری دارم دیگه، دلیل دارم، من بنده بدی نیستم. میگه به خاطر این که من کم بندگیت نگذارم، ما برای عبادت خلق شدیم، ما برای بندگی خلق شدیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ظرفیتمون هم محدوده. خدای این که میگم بی حساب کتاب بده، این خوش نیتیه. این که میگم سختیار از جلو راه کسب من وردار، برای این که من از بندگیت باز نمونم. صادقانه بگیم ها، صادقانه. بعد باید حرکت رو آغاز کرد، نه اول بگیری بعد حرکت رو آغاز بکنی. بعضی میگن خدای به من پول بده تا من چیکار بکنم، چون همین مقدار که داری چیکار کردی؟ شیطان میاد آدم رو گول میزنه و خیلی مواظب باش. یه کسی آمده بود چند روز پیش من حضوری، همین صحبت کرد، گفت آقا من از خدا شهرت خواستم. گفتم خب، گفت برای کی بیشتر بتونم به دین خدمت کنم. گفتم خودت خری. آره شیطان برات بزکش کرده، خیال میکنی یعنی اگه تو غیر مشهور باشی نمیتونی به دین خدمت کنی؟ چرا عوضی میری راه رو؟ تو اگه پول نداشته باشی نمیتونی خدمت بکنی؟ مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری لحظات آخرش گریه میکنه، و این در حالات خیلی دیگه از مراجع آمده است و بیانات مختلف. ناراحت بودن. آقا چرا ناراحتی؟ نتونستم کاری برای گره‌گشایی خلق خدا بکنم. آقا شما همین الان چه مغروزید؟ فرمود نه، میتونستم بیشتر آبرو بگذارم. گره یه نفر بود. پول نداری؟ آبرویی که داری؟ آبرو رو بگذار. بعضی آبرو رو برای کسی میگذارن که چیزی گیرش بیاد، همین اون قرض دادنه، بده بستونه. خب اینم خیلی بده دیگه. همینی که الان داری انجام بده، خدا بهترش رو هم میرسونه. اما این کسی صادقانه بگه خدا به جهت اینه، من خودم رو میشناسم، اگه خیلی مشغول به این امورات بشم از بندگی تو میمونم. دیدی یه روزای روز کاریست خیلی به شما فشار میاد، اون مسئله حل نشده، اونجا میری یه وقت به خودت میایی میبینی نماز اول وقت تنگ غروب هنوز نخوندی، اگه قضا نشه بخوای بگی روزه دیگه حال نداری. راست هم میگی دیگه، از بس دنبال دنیا دویدی. خدا رو تو موقع فراموش نکنی، خدا راحت کار رو برات میگیره. اما صادقانه میگه خدای من بی‌ظرفیتم، دیدی که رفتم بهم سخت گذشت، نتونستم از بندگی جا موندم، دلیلش اینه. ولی راست بگی، نه هوای نفس، نه اینکه برای که اسمت وسط باشه، من باشم، یا حتی خودت خوشت بیاد. مثل انفاقایی که ما میکنیم، اگه کسی رو دوست داشته باشیم راحت بهش انفاق میکنیم، اما اگه کسی خوشمون نیاد، رو مخمون باشه، جونمون در میاد تا یه کاری حل بکنیم. بعد میگیم چرا این همه ما کار میکنیم اثر نداره، آب تو آب کشه. بله اونی که دوست داری سفارش هم شده، خیلی خوبه، با محبت کارت انجام بده، عشقش هم بردی، یا علی نوش جانت، اما این بره کم کار نگذار. ولا احتمل اسر تبعات المكسب. میگه خدایا سنگینی های ناسالم، ناهنجار، سخت، اینه باعث نشه که من اینا رو به دوش بکشم، طاقت ندارم، من ضعیفم. اعتراف بکنی به خدای متعال. منتها اون مهمش همین خلوص در خواستنه، یعنی واقعا این رو بخوایم، نه ای که میتونی انجام بدی اما انجام نمیدی، تنبلی، کم کار میگذاری، اینا نه. اما یه جایی میفهمی که آره سنگینی داره یا آلودگی دارد. بعضی از کارها آلودگی داره، میای بیرون، عیب نداره، من نمیتونم تحمل بکنم. جایی هستم که رسما توش دارن حرام خاری میشود، رسما توش بیت المال ضایع میشود، منم قدرت جلوگیری ندارم. نه اینکه خیلی مته به خشخاش بگذاری و اینها، اما یه جایی واقعا اینطوری اختیارم دست تو نیست. اوساد رسما داره میگه دروغ بگو، اوساد داره رسما گرون فروشی میکنه، داری میبینی در مال حرامه، خدای من نمیتونم، این سخته، تحملش رو ندارم. خیالم نکنی همین الان اومدی بیرون خدا میگه به 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 اومدی بیرون خیلی خوب، صندوق ذخیره ارزی الان بهت میدم. نه، من میشناسم 23 سال به خاطری که به حرام گرفتار نشده از کارش اومده بیرون، الحمدلله هیچ گریم ازش باز نشده، هیچ. ما کمکش میکنیم، ما یعنی رفقا. اما از اون طرف آدم میفهمه که تقرب خدای متعال پیدا کرد. بعضی هارم نه داریم، ما اینکه تو برای خدا اول انجام بده، حالا تو دلتون خالی نشه، خدا مرتر از یه حرف هاست که شما برایش یه کاری انجام بدی و آره جبران نکنه. اصلا خدا جباره، جبارم یعنی جبران کننده هست، جبران میکنه. امشب صادقانه از خدا بخواهیم، مخصوصا همین ایامش، هم ایام که ایام عید و زهراست، خیلی خدا سر کیسه رو شل میکنه. یه نکته هم راجع به عید و زهرا بگم برای نوجوانترها، عید و زهرا، فرحت و زهرا، این که امشب صدیقه طاهره خوشحال است، این روز عید حضرت زهراست، به دو جهت است. یکیش این است که یا عمر ابن خطاب از دنیا رفته کشته شده، یا عمر سعد. حالا خیلی هم دعوا نداریم چون هر دوش هست دیگه. بعضی میگن آقا نوه ربیع روز مردن عمر سعد است، باشه چه فرقی داره دیگه. یه عده از روایت اینو گفتن، یه عده اونو گفتن، اهل سنت میگن 26 ذی الحجه یا 28 ذی الحجه بوده، میمانی نداره. نترسید ما از رفتن و کشته شدن عمر ابن خطاب، ام نداره خوشحالی بکنید، هیچ کم یقتون نمیگیره. اون کارهایی که میگنن فوش و لعن و ناسزا و اینها خلاف شرعه، اما ما خوشمون نمیاد، باید به کسی پاسخ بدیم. او الحمدلله مرد، الحمدلله. مگه عایشه، مگه معاویه از شهادت علی ابن ابی طالب شادی نکردن؟ مگه او خلیفه چهارم نبود؟ شما برای خلیفه چهارم شادی کردید، ما هم در این امر مقلد چی هستیم؟ عایشه و معاویه هستیم. یه حرف الحمدلله میگم، ما هم برای دومی خوشحالی میکنیم، این زوری که نیست. یه مقوله دیگریست، و نگذاریم شعله تبری تو دل بچه ها بیاد پایین، یادشون بره، منتها با اصولش. عرض کردم تبری جز اصول دین ماست، ازش هم نمیشه عقب نشینی کرد به هیچ وجه من الفجر. لعن یک دستور العمل قرآنی است، بیش از 30 مرتبه در قرآن موضوع لعن آمده، اشخاصش هم معلوم، خوب آدم انجام میده. اما اینکه حالا شما بیا مستاق تعیین بکن، اون گردن ما نیست. چون اگه قرار بود، عرض کردم صبح شهادت امام اشهری، اگه قرار بود مستاق ها مشخص بشوند، بعضی از مصادیق تو زیارت عاشورا صریح معرفی میشد، اولا ثم ثانی و ثالث و رابع و یزید خامس. نگفتن ما هم کار نداریم، اما در قرآن ظالم لعن شده، قاتل لعن شده، جبت لعن شده، طاغوت لعن شده، اینا هستن. یکی به این جهت هست، یکی هم آغاز امامت و وصایت و خلافت حضرت بقیت الله اعظم هست که الله حضرت زهرا خوشحال است از این کار، هم از کشته شدن اونها، حالا هر کدوم که بوده باشد، هم از این قصه. چرا؟ شما نمیتونید بگید که صدیقه طاهره به مرگ طبیعی از دنیا رفته، این کسی نمیتونه بگید. 18 سال یا 24 سال چه مرگ طبیعی است؟ نقلم شد. شما نمیتونید بگی که حق علی رو غصب کرده و از حضرت زهرا چنین است و چنان است. یا روز مرگش خوشحال نشده باشه، اینا رو که نمیشه. و یکی هم حضرت ولی یعصر که کسی که بیش از همه در عالم منتظر امام زمان هست حضرت زهراست، بیش از همه. که غم مخور یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. برحال دو دلیل خوشحالی هست و حتما توی این ایام مخصوصا امشب فردا سعی کنید در خوشحالی دیگران، یعنی همیشه گفتم دیگه، این ایام رو بگذارید خانواده ها بدونن شما خوشحالی، یعنی حتما ایدی بدید، حتما شیرینی، حتما گل، حتما کارهای بزرگ، حتما خریدها، طوری که بچه ها متوجه بشن امروز با بقیه روزها متفاوته. بعد گرامی داشته این روزها هم به بعضی از کارهایی که بعضی انجام میدن واقعا نیست. نگار راهان است که رهروان رفتن، رهروان هم کیا هستن؟ کسانی که امام زمان ما رو به اونا سپرده، مراجع تقلید هستن. یکی گاهی بعضی از جلسات رو تشکیل بدیم هر چیزی بگیم و اصلا متوجه نشیم آثارش برای اسلام و تشیع چی، بعدم هی مستند بکنیم کی یک خواب دید، او یکی ایطوری گفت، او یکی، اینا برای ما حجت نیست. حدیث برای ما حجت. سیره مراجع معظم تقلید یا فتواهای اونها برای ما حجت است. آقا خواب دیدن فلانی ایطور شد چون فلان کار کرده. خب این خواب مخالف صریح روایته. ما دینمون رو که نمیتونیم بر خواب بنا بکنیم. قرضی که از صمیم قلب خوشحالیم و این خوشحالیمون رو هم اظهار میکنیم، اما نه به شیوهی که فرمان به دست ابلیس باشه، به شیوهی که فرمان به دست دین باشه، فرمان به دست از حجت باشه، فرمان به دست قرآن باشه. پس به هر حال هر کاری که میتونید انجام بدید انجام بدید. حافظ یه بیتی داره خیلی قشنگ، دانی که چنگ او چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. بعضی چیزها هم خیلی باید مواظبت کرد دیگه، میدونید خدا شاهده من روزی بدون لعن ندارم، به هیچ وجه ندارم. اللهم لعن جبت و طاغوت، لعنای زیارت عاشورا، لعنایی که به خودم مربوطه به شما مربوط نیست، چیکار دارید دیگه. بعضی مواقع که یادم میره خدا یادم میندازه، مثلا یه نفر یه غلط اضافه میکنه میگم ای لعنت به شیطان، میگم امروز لعن یادم رفته بگم. یعنی مثلا ندونم کاری بعضی ها یادم میاد که من امروز لعن رو نگفتم و آثار و برکات ازش دیدم. به شما هم این توصیه رو میکنم، با صدق محض مقید باشید و ببین چقدر آثار ازش پیدا میشه. عرضم کردم مبانی این هم در قرآن دیگه، جبت و طاغوت آمده، دعوایم الحمدلله و المنه نیست، طول کشید دیگه، ببخشید. انشالله بر همتون این عید مبارک باشه، این مبارکی رو منتقل به دیگران هم بکنید. تقدیم به پیشگاه مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی با وجل فرجهم عنایت بفرمایید.